بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون. بهانه ای که مشرکان حجاز داشتن این بود که قرآن کریم را معجزه تلقی نمی کردن و مرتب پیشنهاد معجزات تازه را طرح می کردن، از اینکه با فعل مضارع که مفید استمرار است یاد شد معلوم شد که این حرف را مکرر ذکر می‌کردند و یقولون اینجوری بود. با اینکه قبلا برایشون روشن شد که قرآن کریم از چند جهت معجزه است، گاهی تکلم معجزه است ولو کلام معجزه نباشد، نظیر اونچه که وجود مبارکه است مسیح گفت قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. این سخن طوری نیست که دیگران از گفتن مثل او عاجز باشند، ولی گفتن یک کودک در گهواره این معجزه است، خود تکلم معجزه است. و اونها هم استبعادشون این بود که کیف نکلم و من کان فی المهد صبیا. گاهی گذشته از که تکلم معجزه است کلام هم معجزه است، مثل اینکه اخبار غیب باشد یا مشتمل بر معارفی باشد که در دسترس بشر نیست و همچین از جهت فصاحت و بلاغت بی نظیر باشد و نظایر. قرآن کریم هم از جهت تکلم معجزه است هم از جهت کلام. از جهت تکلم معجزه است برای اینکه امی هم چه کتاب عظیمی بیاورد معجزه است. از جهت کلام معجزه است برای اینکه مشتمل بر علوم غیبی هست از یک سو، معارف بلند است که در دسترس افراد عادی نیست از سوی دیگر، مشتمل بر فنون ادب از قبیل فصاحت و بلاغت بی‌نظیر است از سوی سوم و ماننده. اونها طبق آیه 15 به 16 همین سوره مبارکه یونس پیشنهاد تبدیل و تغییر دادن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود این چون معجزه الهی است، کلام الهی است و من وظیفه جز حفظ و رسوندن او ندارم و حق هیچ گونه تغییر ندارم، این کلام من نیست. ما لی ان ابدله من تلقاء نفسی این اتبع او الا ما یوها الی. بنابراین از این که هر گونه تغییر و تبدیل را از بین برد و خود را تابع وحی معرفی کرد و این کلام را کلام الهی معرفی کرد، اونم در برابر این ساکت شدن، رضا حجت بالغ بر نبوت اون حضرت تثبیت شده است. دوباره در کنار اون این همه معجزات قرآن کریم مرتب پیشنهاد معجزه های تازه تر و تر میکردن و یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه. این سبک که با فعل مضارع یاد شده است و نشانه استمرار این پیشنهاد است نشون میداد که در موارد دیگری هم این پیشنهاد مطرح شد. در سوره مبارکه اسراء و قصص نمونهاش قبلا در بحث دیروز گذشت، اما اونچه در این نوبت مطرح است آیات سوره مبارکه فرقان است. در سوره فرقان آیه 7 به بعد به این صورت است: بقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا. چرا یه فرشته با او نمی آید که با او همکاری کند و منذر باشد، مبشر باشد و مانند آن؟ فیکون معه نذیرا او یلغا الیه کنزون، یا او از این راه غیبی چرا صاحب گنج و گنجینه نمی شود که مشکلاتی زیر مجموعه خودش حل کند. او تکون له جنتون یا اکلو منها، چرا ایشون از راه غیب صاحب باغ نمی شود که از اون راه تأمین روزیش رو تأمین کند. و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، گفتن این پس نبی نیست و ساحر هست از یک سو و سحرم در او اثر کرد از سوی دیگر. اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود انظر کیف ضربوا لك الامثال فزلوا فلا يستطيعون سبيلا. در سوره مبارکه احقاف اصل اون تهدید به این صورت یاد شده است. اونا فکر میکردن که باید حتما معجزه ای از قبیل معجزات حسی بیاید تا اونها باور بکنن و مقبولشون باشه. میفرماد بگه اینجور معجزه خواستن که برای اتمام حجت نیست، کار باطلی است و دسترسی بر غیب، اطلاعی از غیب هم که در اختیار من نیست که من هر روز بخواهم از غیب کمک بگیرم، گزارشات غیبی بدم، گزارش‌های غیبی بدم یا تصرفات غیبی بکنم. آیه 9 سوره مبارکه احقاف این است: قل ما کنت بدعا من الرسول و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی و ما انا الا نذیر مبین. شما پیشنهاد بدید من از گزارش‌های غیبی شما رو باخبر بکنم یا از امور غیبی چیزی برای شما ارائه کنم که دست من نیست، من تابع وحیم. اگر وحی الهی به من رسید چه در بخشای علم غیب چه در تصرفات غیبی اون را انجام میدم، وگرنه این چنین نیست که هر پیشنهادی که شما بدید از دست من ساخته باشه. اون معجزه که در نوبت دیروز خونده شد امروز این رو از نهج البلاغه مراجعه فرمایید حتما ببینید که عناد به کجا میرسد و انسان در حضور پیغمبر عصرش صلی الله علیه و سلم حسی ترین معجزه را میبیند و باور نمیکند. کتاب شریف نهج البلاغه خطبه 192 که خطبه قاصی است، بخش پایانیش به عنوان فضل الوحی مطالبی دارد که اون را تبرکم میخونید. اون صفحه آخر این خطبه، چون خطبه مفصل است، در اونجا وجود مبارکه هسته امیر دارد که لقد کان یجابر فی کل سنتن به هرا، یعنی وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر سال یه مدتی رو در کوه هرا مجاورت میکرد. فعراه ولا یراه غیری، تنها من مواظب اون حضرت بودم، کسی از این صحنه خبری نداشت. ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و سلم و خدیجه و انا ثالثهما. تنها خانه‌ای که اسلام در اونجا رفته بود و در اون خانه وجود بارک پیغمبر بود و علی من بودم از خدیجه، هم خانه ما بود. ارا نور الوحی و رساله و اشم ریح النبوه، من نور وحی و رسالت الهی را میبینم. همون کسی که میفرماید ما کنت اعبد ربا لم ارا، کسی که خدا را میبیند کلام خدا را هم میبیند. این دیدنی است، با آهنگ عارضی بیرون نیست تا شنیدنی باشد. اون کلام هم دیدنی است، هم شنیدنی است، هم بو کردنی است. ارا نور الوحی و رساله و اشم و ریح النبوه، نسیم نبوت را و عصر نبوت را هم من استشمام میکنم. بعد فرمود ولقد سمعت رنت الشیطان حین نظر الوحی علیه صلی الله علیه و سلم، من ناله شیطان را شنیدم. این ناله شنیدم، فهمیدم این ناله شیطانه. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم این ناله چیست؟ فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم هذا الشیطان، این ناله شیطان است. قد ایس من عبادتهی، در این سرزمین او معبود بود، برای اینکه هر چی او دستور میداد اینا عمل میکردن. اما از این به بعد دیگه با آمدن وحی کسی حرف او رو گوش نمیداد. بعد فرمود، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم باستمین فرمود انک تسمع ما اسمع، تو میشنوی اون چرا که من میشنوم، و ترا ما ارا، اون چرا که من میبینم تو میبینی، الا انک لست بنبیین ولکنک لوزیر و انک لعلا خیر. تفاوت من و شما این است که من رسول خدا هستم، پیامبرم، و تو نیستی. وگرنه از در مقام ولایت و بهره های معنوی تو بسیار از این مطالب را داراست. خیلی هاشون عاقبتشون ممکنه خیر باشه، برگرده دیگه. کسی در اون سرزمین، یعنی با بودن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بت پرستی برداشته شد بالاخره. منتهی گناه هست. حضرت نفرمود که کسی گناه نمی کند، فرمود دیگه عبادت شیطان به اون صورتی که بت پرستی رواج داشته باشد نیست. بعد وجود مبارک استعمیر این اضافه میکند، فرمود ولقد کنت معه صلی الله علیه و سلم لما اتاه الملأ من قریش، من در خدمت اون حضرت بودم وقتی که گروهی از سرشناسان قریش آمدن، پیشنهادی به اون حضرت دادن. من در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم. فقال له یا محمد صلی الله علیه و سلم، سران قریش بوجود مبارک اون حضرت عرض کردن انک قد دعیت علی من لم یدعه آباؤک ولا احد من بیتک، توی ادعای بزرگی داری، کسی از نیاکانت این ادعا را نداشت، کسی از اعضای خانواده تو هم ادعا نداره، از قبیله ها تو هم کسی این ادعا نداره، اون ادعای نبوت است. و نحنو نسألو که امرا، ما از توی خواستی داریم، این انت عجب تنا الیه و عرای تناهو علمنا انک نبی و رسول، ما یه پیشنهادی میدیم، اگر تو انجام دادی به ما نشون دادی میفهمیم پیامبری، و الم تفعل علمنا انک ساحرون کذاب المعازالله، اگر این خواسته ما را، پیشنهاد ما را انجام ندادی میفهمیم معازالله که ساحر. فقال صلی الله علیه و آله و سلم و ما تسالون، وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به اونها فرمود پیشنهاد شما چیه؟ قالو تدعو لنا هذه الشجره، تو بخوانی برای ما این درخت را، حتی تنقلع به عروقها و تقف بین یدک، تو دستور بدی این درخت از ریشه کنده بشه بیاد پیش تو، با ریشه بیاد پیش تو. فقال صلی الله علیه و آله ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قادر است. اینکه محال عقلی نیست، این محال عادی است و تحت قدرت خداست. فین فعل الله لکم ذالک اتؤمنون و تشهدون بالحق، اگر ذات اقدس اله بخواهد این درخت با تمام ریشه هاش از جا کنده بشه بیاد جلو، شما ایمان میارید؟ قالوا نعم. اونگاه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فانی ساریکم ما تطلبون. دو تا معجزه حضرت اینجا دارد، یکی معجزه حسی که الان نقل میکنند و میخونیم، یکی هم معجزه معنوی و غیبی که علم غیب حضرت است. فرمود من این کار را میکنم به اذن خدا، خدا این کار را برای شما انجام میداد، اما و انی لاعلم. این تو مکه است، هنوز حکومت اسلامی تشکیل نشده، هنوز حضرت مهاجرت نکرده، هنوز به مدینه نرفتن، هنوز جنگ بدر و حنین و امثال ذلک پیش نیامده. فرمود و انی لاعلم انکم لا تفیئون الی خیر، من میدونم شما به خیر بر نمیگردید، میتونید ولی نمیکنید این کار رو. و ان و ان فیکم من یطرح فی القلیب، تو شماها کسانی هستن که بالاخره تو چاه انداخته میشید. قلیب هم اون چاه بدر بود، حضرت قبل از اینکه جنگ بدری تشکیل بشه بود، اسلام و مسلمان ها پیروز بشند و کفار شکست بخورند و لاشهای اونا رو تو قلیب بندازن خبر داد. الان هم شما وقتی بین مکه و مدینه به اون چاه بدر سری میزنید، اونجا این هست، البته اون چاه که فعلا نیست ولی یه نمادی برای اون چاه درست کردند و یه تنابی و یه دلبی و یه دولابی و اینا هست که نماد اون چاه بدر است. اونا گزارشگرها خوب با خبرن، قبور شهدای بدر مشخص است، محدود محصور است، پشت این دیوار قبور شهدای بدر رضوان الله علیهم اون لاشه کفار است که اونجا حضرت یه قلیبی یه چاهی کند و این کفار نعششون رو انداختن تو اون قلیب، که بعد سخنی گفت و دیگران گفتن مگر اینا حرف میشنوند اینها. فرمود من میدونم تو شماها کسانی هستن که تو اون قلیب انداخته میشن. و ان فیکم من یطرح فی القلیب و من یحزب الاحزاب، تو شماها کسانی هستن که حزب درست میکنن، باند درست میکنن. همینا بودن که بعدها کم کم در برابر وجود بارکست امیر استاد. فرمود من این کار میکنم ولی بالاخره شما این کار ایمان نمیارید و آینده شما هم همون خواهد بود. ثم قال صلی وجود بارکست امیر میفرماید که ثم قال صلی الله علیه وسلم، حضرت به درخت خطاب شد یا ایتها الشجرتو ان کنت تؤمنین، بالله والیوم الاخر و تعلمین انی رسول الله صلی الله علیه وسلم فانقلعی به عروقی که حتی تقفی بین یدیه به اذن الله. فرمود اگر ایمان به خدا داری و به رسالت من مؤمنی، با تمام ریشه هات حرکت کن، پاشو به اینجا. مثل این که آدم به کسی دستور میدهد که با همه ابزاری که داری حرکت کن بیا اینجا. این گونه از احادیث کم نیست. یه عده از بزرگان در عین احترام گذاشتن به دروس رایج حوزه و دانشگاه دنبال چیزی دیگر هم، که قبلا هم شاید چند بار این موضوع مطرح شد که اونها در ضمن اینکه این درس و بحث دارن به دنبال یه همشاگردی و همدرس و همبحثی هست، یه چیز دیگری یاد بگیره. حالا مثلا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه با هم دوره هاش درس خوند و فقیه شد و نامی شد و خوب عظمت او قابل انکار نیست. اینا هم دوره هاشون، شاگرداشون، استاداشون مشخص. اما یه عده که راه دیگه طی میکنن، میگن هم کلاسی های ما، هم شاگردای ما، هم بحث های ما، هم درس های ما یه تک چوب است و یه تک سنگ است و یه تک آهن. اینا هم دوره ما است، ما با اینا هم درسیم. اون یه تک سنگ همون سنگی است که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان نقل کرده، بعدش هم زمخشری تو کشاف نقل کرده، یعنی هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یه سنگی بود که هر وقت منو میدید قبل از مقام نبوت من، هر وقت به من میدید کان یسلم علی و انا اعرفه الان، الان من میشناسمش، هر وقت این سنگ منو میدید سلام میکرد قبل از اینکه من پیغمبر بشم و الان من اون سنگ میشناسم. اما یه تک آهن همون جریان آهن دست هست داوود بود و علن ناله الحدید. اون یه تک چوب همین ستون حنانه بود که خب الان نمادش تو مسجد النبی صلی الله علیه وسلم هست، که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به این ستون تکیه میداد و سخنرانی میکرد، خطبه های نماز جمعه هم ایستاده به این ستون تکیه میداد میخوند. بعد از اینکه به اون حضرت درس کردن شما خسته میشید اجازه بدید برای شما منبر تهیه کنیم، حضرت موافقت فرمودن، منبری که تهیه کردن، حضرت از این ستون فاصله گرفتن بیان رو منبر بشینن، این ستون جزع کرد که ناله این ستون رو همه شنیده، هر کی تو مسجد بود شنید. این جریان استون حنانه، ستون حنان، این رو هم ماها نقل میکنیم هم برادران اهل سنت نقل میکنند. وجود بارک حضرت برگشتند و این ستون رو در بغل گرفتند و ستون آرام شد. این که میگن بنواخت نور مصطفی اون استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو، یعنی اونا به دنبال یه همچه همکلاسایی میگردند، شاگردان این چینی، هم بحث‌های این چینی، هم دورهای این چینی. هر وقتی به آخر حجت حق است، الان کاری که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ساخته بود به استثنای مقام نبوت و تشریع، خب الان از وجود مبارک ولی از ساخته است. اینا یه کاری نیست که امام معصوم نتونه انجام بده، بنابراین اونا این راه را دارن میدن. و در همین جا هم حضرت به این درخت فرمود اگر به من ایمان داری پاشو بیا. خب و این حرف دیگه، این راه هم هست بسته نیست، اون راه معمولی هم که حالا آدم حکیم بشه، فیلسوف بشه، مفسر بشه، فقیه بشه، این راه معمولی هم هست، اما این راه ها دیر نتیجه میده. این راه دیگری است که کسی رسید اونجا، طوبی له و حسن مآب. به هر تقدیر حضرت فرمود بین که اگر مؤمن هستی با تمام ریشه ها حرکت کن بیا. وجود بارگ از تعمیر قسم یاد میکنند، فرمود فوالذی بعثه بالحق، بالحق قسم به ذات خدایی که پیغمبر را به حق مبعوث کرد، لنقلعت به عروقها، با تمام ریشه این درخت با تمام ریشه ها کنده شد و جاعت آمد به حضور پیامبر و لها دویون شدید، به سرعت هم آمد و قصفون که قصف اجنهت تیر، پرزنون پر، مثل که تایری پرزنون پرزنون میاد، این هم با شاخه های متحرک آمده، حتی وقفت بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفرفتن، این شاخهاش هم تکون میداد و القت به غصن هل اعلا علا رسول الله صلی الله علیه وسلم، اون شاخه بلند رو دوش حضرت انداخت و به بعض اقصانه ها علا من کبی، برخی از شاخهاش هم رو دوش من انداخت و کنتو عن یمینهی صلی الله علیه وسلم، من طرف راست پیغمبر استاده بودم. فلما نظر القوم الی ذالک قالوا علوا و استکبارا، با اینکه معجزه بیان رو دیدن، آیه بیان رو دیدن، رو جهت برتری طلبی و خوی استکباری به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن فمرها فلیعت که نصفها و یبقا نصفها. به حضرت عرض کردن دستور بدید این درخت دو نیم بشه، نیمی همینجا بمونه، نیمی بره سر جاش. فامرها بذالک فاقبل الیه نصفها که اعجب اقبال و اشده دویه، این نصف جلو آمد اون نصف دیگر موند. فکادت تلتف بر رسول الله صلی الله علیه وسلم، این نصفی که آمد نزدیک بود بچسبه به حضرت و در آغوش بگیره مثلا. باز این سران قریش قالو کفرن و عطوبن فمر هازن نصف فلیرج الى نصفهی کماکان، به این نصفی که آمد دستور بدید که بره به اون نصف اول ملحق بشه، دوتایی همون حالت اولی پیدا کنن، درخت سالم و کامل بشن. فامره صلی الله علیه و آله و سلم فرج، حضرت به این نصف دستور داد بره سر جا خودش با اون نصف با قبلی متحد بشه به درخت باهی تشکیل بده. موجود بارک از تعمیر سلام الله علیه فرمود که فقلت انا لا اله الا الله اینی اول مؤمن بک یا رسول الله و اول من اقر به ان شجرت فعلت ما فعلت به امر الله تعالی تصدیقا به نبوتک و اجلالا لکرمتک، من حرفم این بود. اما اونا چی گفتن؟ فقال القوم کلهم، گفتن معاذ الله بل ساحر کذاب عجیب السحر. خفیفون فیه، بعد اهانت هم کردن، گفتن و هل یصدق و شفی امر که الا مثل هازا یعنوننی. حضرت فرمود اینا گفتن که در این کار غیر از علی کسی باورش نمیشه. اومد هست علی از خوش تعریف میکنن. خب این با اینکه بنای اینها بر نیست، خودشان فرمودن تزکیت المرء نفسه و قویه، و در اون نامه‌ای که بر دربار علوی نوشتن فرمودن که ما نمیتونیم از خودمون چیزی بگیم، اما اینجا فهمید که و انی لمن قوم، برای اتمام حجت، و انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت لائم، یه عده‌ای هستن که سرزنش ملامتگرا در اون اثر نمی کند، من از اون گروهم. یه عده هستن که علامت اونها علامت صدیقین است، من از اون گروهم. سیما هم سیما صدیقین، سیما یعنی علامت، وسمه سمه، موسوم یعنی علامت و نشانه. سیما هم سیما صدیقین و کلام هم کلام الابرار، یک گروهی هستن که چندین صفت دارن، من جز اون گروهم. و نیل من قومن که لا تأخذهم فی الله لومت لائم، من جز اون گروه هم. یک سیما هم سیما صدیقین، من جز این گروه هم. دو و کلام هم کلام الابرار. سه عمار اللیل و منان النهار، اینا شب رو معمور نگه میدارن، مخروب نیست. اون که شب تا صبح میخوابه، این توی سرزمین موات و مخروبی داره زندگی میکنه. اونه که سحری داره، بالاخره شب زندگی داره، شبش همونطوری که گاهی بیت بیت مأمور است، گاهی زمان زمان مأمور است، بالاخره اللیل المأمور است. من جزء آمران شبم که شب رو مأمور نگه میدارم، نمیذارم خراب بشه. و منار و نهار، روز هم وسیله روشنی جامعه هستم. متمسکون به حبل القرآن، عده‌ای هستن که به تناب قرآن تمسک میکنن، من جز این گروه هم. یحیون سنن الله و سنن رسولهی صلی الله علیه وسلم، منم جز این گروه هم. لا یستکبرونه ولا یعلونه ولا یقلونه ولا یفسدون. من جز این گروه هم بفهمد این گروه قلوب هم فی الجنان و اجساد هم فی العمل. نه اینکه بعد از مرگ اینه تو بهشت میرن، بعد از مرگ بدنش هم که تو بهشته، این مال قبل از مرگه. فهمد یه دستن که دلشون تو بهشته، بدنشون تو کاره، نه اینکه بعد از مرگ، چون بعد از مرگ هم دل تو بهشته هم بدن. فهمد قلوب هم فی الجنان و اجساد هم فی العمل. تو خطبه تو اون جریان کمیل در اون کلمات حکیمانشون، یعنی شماره 147 کلمات حکیمانشون که با کمیل سخنی دارن، اونجا هم از مردان الهی که سخنی به میان می آورن، فرماد اینا کسانی بودن که باشد روح الیقین و از تلان و مستعوره المطرفون و انسو به مستو هشمن هن جاهلون و صاحب دنیا به ابدانن که ارواههم معلقتون بالملأ الاعلا. اینا در دنیا هستن، با دنیا هستن، مصاحب دنیا هستن، هم کارای وظیفه شرعیش انجام میدن، اما ارواح اونها به محل اعلا متعلق است. اولئک خلفاء الله فی ارضه و دعات الی دینه. اینا کسانی هستند که مردم به جامعه را به دین خدا دعوت میکنن. آه آه شوقن الی رؤیتهم و ترمون این صرف یا کمیل ازاشه. خب این معجزه بیان رو اونها دیدن، ما از ذلک ایمان نیاوردن که انسان فطرتش تو فطرت توحیدی و الهی اون ذاتی است، عوض نمی شود، اون فطرت ذاتی است، ذاتی لایزول. کفر عرضی است و عرضی مفارق است و عرضی یزول، بنابراین عذاب ابدی وجهی ندارد. با این سؤال بالاخره هر کسی ولو کافرم باشد معنا ندارد که با کفر عذابش ابدی باشد. پاسخش این است که برای این گونه از کفاری که معجزه بیان را دیدن و معذالش ایمان نیاوردن، کفر حال نیست یک، ملکه هم نیست دو، بلکه به منزله فصل مقوم می شود. این سه رو اساس حرکت جوهری تبیین اینها خیلی سخت نیست و قرآن کریم مطالبی دارد که اگر چون اون مطالب بخواد به زبان علمی بیان بشه، این مسئله حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا اونها یه راه خوبی است برای تبیین اونها. انسان گاهی به جایی میرسد که ذات اقدس اعلام فرماد که ولین اتیتم به کل آیت ما تبعی و قبله دیگه. حال اینا پیشنهاد آیه و معجزه میدن، هر معجزه که اینا خواستن تو بیاری باورشون نمیشه. به جایم میرسن که خدا فرماد سوان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمن. اینا معجزه این نبود که لازم باشد اینا ببینند و ندیده باشند. برابر این کفر برای اینها جزء گناهان حال نیست یک، کفر برای اینها جزء گناهان ملکه ای نیست دو، چون حال سریع الزوال است، ملکه قابل زوال است ولی بطیع الزوال. کفر برای اینها به عنوان فصل مقوم بر اساس حرکت جوهری به منزله ذاتی است. این سه نه ذاتی به معنای ماهیت یعنی تو جنس و فصل چار، بلکه ذاتی در جزء هویت است پنج. این امور پنجگانه میتواند توجیهگر جریان ابدیت عذاب اینها باشد. البته ذات اقدس الله هر که را بخواهد مشمول عفو بکند راه خاص خودشو داره. اما این سوال که فرق معجزه و کرامتی، سوال را مواظب باشید که هرچی که مضبوط محور آیه است با اون آیه هماهنگ است با در همون زمینه باشه. این فصل آخرشه، چون در طول هم در عرض هم نیستن که، اون فطرت سر جاش محفوظه، این هم رو اون میاد. اگر چون اون فطرت از بین بره، یک کسی مثلا بشه حیوان یا گرگ بشه یا مار و عقرب بشه، خب مار و عقرب که از کار خودشون لذت میبرن، رنجی برای اون نیست. حالا برفرض کسی شده مار، مار که معذب نیست، همون لذتی که طاووس از زندگی میبره، مار و عقرب هم همون لذت میبرن از خوردنشون، تولیدشون، تولدشون، جا مسکنگیزی گزینیشون، فرزند پروریشون. ایتونی که حالا مار لذت نبره، طاووس و تیهو لذت ببرن. اگر کسی حیوان شده است، معناش این نیست که نظیر حیوان دنیا میشه، نظیرش اینه که فهوه انسانون حیوانون. این انسان مادامی که در دنیاست، به حساب منطق عادی این به یا نوع شناسان دیگر این نوع الانواست، ولی رو حسابای تفسیری و حکمی انسان نوع سافل است، نوع متوسط است، نه نوع الانواع. تحت انسان چندین نوع است، حالا تا کدوم راه را انتخاب بکنه، چه راهی را بره، این هست تو راه، این سر چهار راه است. یا بهیمه میشه یا درنده میشه، یا اگر افتاد تو جریان سیاست و بازی های سیاسی شیطان جز شیاطین الانس میشه، یا اگر راه فضیلت را طی کرد مسیر فرشته را طی میکند. این آینده او یکی از این انواع چهارگانه است، یا بهیمه است، یا درنده است، یا جز شیاطین الانس است، یا اولائک مع الملائکه. مثل که حضرت امیر سلام الله علیه درباره برادرش جعفر طیار رضوان الله علیه و سلام الله علیه فرمود خیلی ها به جبهه جنگ می روند و شهید می شوند، ولی اگه کسی از خاندان ما شهید شد مثل حمزه سلام الله علیه میشه سید الشهدا. خیلی ها به جبهه می روند و اگر جانباز شدن نظیر برادرن، میشه جعفر طیار که خدای سبحان به او دو تا بال داده است، که در بخشای دیگر دارد که با این جناحین یطیر معهما بهما مع الملائکه فی الجنه. خب این میشه اولی اجنحت مثنا و ثلاث الرباع، تا انسان چه راهی رو طی بکند. بنابراین وقتی که در دنیا انسان را در برابر حیوانات میشمرن، اینا در عرض همه، بعضی فرسن، بعضی بقرن، بعضی قنمن، بعضی انسانن، اما حیوانی که در قیامت هست که فرمود فتحتون حفاجا، اون یک اولائک الانعام، یه بهیمه نیست که در عرض انسان باشه، چون بر بهیمه فقط مثلا میگیم حیوان اون خائر، دیگه ناطق صادق نیست. بر انسان بگیم، بر انسان این اطلاق بکنیم که حیوان و ناطق، دیگه خائر و ساحل و ناهق و امثال زاری صدق نیست. اما بر اساس حرکت جوهری، این انسان از که همه شؤون انسانیت خود را در بهیمیت صرف کرده، فهوه انسانون و حیتون. این فصولی که میشمارن، نه اینکه حالا ما رو باشه، انسان نباشه، اینکه تمام کاراش نیش زدن بود، آبرو ایره ببره، نیش بزنه، مال کسی رو ببره، جان کسی رو مسموم بکنه، فکر کسی رو مسموم بکنه، این چی نیست که حیه بشه، که انسانیتش از دست بده، که فهوه انسانون حیتون. چطور ما درباره این اجناس و فصولی که سلسلهشون محفوظه میگیم جوهران جسمون، نامن، متحرکون به ارادت، حیوانون، ناطقون، همه رو بر رو هم میکنیم دیگه. اینطور نیست که حالا اگر کسی ناطق شد جوهر نباشه یا جسم نباشه یا نامی نباشه یا حیوان نباشه، اونو در طول اخیرش میشه انسان. اینجا چون انسان سر چهار راه ایستاده، اینطور نیست که انسان تبدیل بشه به گرگ. خب اگر انسانی درنده این عالم شده گرگ اون عالم که این عذاب نیست، مگر گرگا از زندگیشون کم لذت میبرن؟ گرگ که نمیدونه گرگه، که یعنی نمیدونه بر او بده که، ولی انسان انسان است و میداند که گرگ شده است و تمام عذاب از اینجا شروع میشه و تمام نیشها را چون گرگه باید بزنه، به هیچ کم نیش نمیزنه، فقط به خودش نیش میزنه. این میشه ابدیت عذاب، این ترسیم ابدیت عذاب است. خب فرمود کرامت با معجزه فرقش اینه، در معجزه یه تحدی هست، یا لا تحدی یعنی مبارز طلب کردن، دعوا و مبارز خواستن. دعوا یعنی ادعا، اگه کسی ادعای امامت بکند، ادعای نبوت بکند، ادعای مقامی از طرف ذات اقدس اله بکند، بعد بگوید من دلیلم فرام معجزه است و اگر شما شک دارید مثل این بیاری، اگر ادعایی باشد و مبارز طلب باشد، حل من مبارز گفتنی باشد، باید یک کاری بکنه بهش بگن معجزه. اما اگر با تحدی همراه نباشد کرامت است. این یک. و کرامت هر انسانی هم به برکت انسان کامل معصوم اون اثر است، دوتا، مگر اینکه از خود اون انسان معصوم باشد. مطلب بعدی آن است که معجزه از سنخ علم حصولی نیست، کسی درس بکنه معجزه بیاره، این به قداست روح وابسته است. ممکن است که یک علمی روی اعجاز حاصل بشود، یعنی کسی معجزتاً عالم بشود، این ممکنه، یعنی خود علم بر اساس اعجاز پیدا بشود. پس معجزه از سنخ علم حصولی نیست که انسان درس بخونه به پیغمبر بگه چی کار کردی که اینجور شد، ما هم بگیم چی کار کردی، چی به درخت گفتم بیا آمد دیگه، به درخت گفتم بیا آمد، این دیگه چی کار کردن ندارد که، من کاری نگردم که، یه فنی، یه علمی، یه عملی که من اعمال کرده باشم اینا نبود. خب این دیگه با درس حل نمیشه که چی کار کردی، چی جور شدی، جور نداره که. اگر کسی خلیفت الله باشه، کلام او بر اساس انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون دیگه، یه پیوند میخواد، این علم الوراثه میخواد، نه علم الدراسه. علم الوراثه که با کسب حل نمیشه که. بنابراین این از سنخ درس بحث علم اصولی رای فکری اینا نیست، برخلاف علوم دیگه. تمام علوم غریبه از راه علم فکریه، استاد داره، کتاب داره، موادی داره، موضوع و محمول و مسئله داره، قابل خوندنه، قابل یاد گرفتنه، حالا یا کم یا زیاد. ولی معجزه از سنخ علم حصولی نیست که مثلا آقا ما چیکار بکنیم معجزه بکنیم، اینجور نیست. خب می شود معجزه را در همین حدایی که مثلا رواج داره آدم بفهمه، ولی کنهش، اون کیفیتش، اون جورش اینطور نیست. مثل این که آدم خیلی ها می توانن از صاحب کندو سوال بکنن که بالاخره چی رو شما عسل تولید میکنه، اینا بل علمه، اما عسل چه مزه‌ای داره؟ آدم چی رو معنام عسل رو بگه شیرینه فقط، اما شیرین با شیرین دیگه خیلی فرق میکنه دیگه. این دیگه تا آدم خودش نچشه که نمیفهمه عسل چه مزه داره، این دیگه با فکر حل نمیشه که، با درس خوندن حل نمیشه. عسل سازی چرا علمه، اما عسل یابی که دیگه علم نیست. خب مطلب دیگر این که در جریان قرآن کریم همش معجزه است، منتها قرآن کریم سخنان دیگر رو که نقل بکنه از سخنان دیگران رو نمی نقل بکنه، به سبک معجزه نقل بکنه. منتها اعجاز قرآن تحدیش به سوره است، به آیه نیست. نفرمود اگر شما در معجزه بودن قرآن تردید دارید یه آیه مثل این بیارید، بلکه سوره مثل این بیارید. حرف های دیگران را چه عبری باشه، چه عربی باشه، چه سریالی باشه، چه تازی و فارسی باشه، اونها رو هم امینانه به صادقانه نقل میکنند، هم به سبک معجزه نقل میکنند. یعنی هم علم غیب دارد که مثلا چند صد سال قبل که اثری از اونها نیست، کی بود و چی گفت، و همونها رو که علم دارد با حفظ صداقت نقل بکند و به طرزی نقل بکند که از دل فصاحت و بلاغت بی نظیر است. اینها عناصر محوری نقلهای قرآن کریم است. مثل است، وحییابی ممثل است. خب مطلب دیگه این که اونچه که مرتضی ها و امثال ذلک دارن، این چون روح را آدم وقتی منصرف بکنه به یک سمتی، چون امر مجرد است، از گذشته یا آینده فی الجمله با خبر می شود، اما گاهی سهو داره، گاهی نسیان داره، گاهی دروغ داره، گاهی غفلت داره، اینه داره. اما هیچ کدام از این نقایص و نقیصه ها در حریم وحی که راه ندارد که. پس چهار تا کار، انسان همونطوری که خواب میبینه، خواب صادق میبینه، گاهی ممکنه در بیداری در اثر انصراف هایی که برش حاصل میشه چیزای خوبی ببینه، اما آره با فرشته تماس گرفته یا نه، یا با جن تماس گرفته یا نه. خیلی ها با جن تماس میگیرن، اون هم یه قدر راست میگن یه قدر دروغ میگن. اینی که هم از جهت نقصش، هم از جهت کذبش، هم از جهت آمیختگی با سهو و نسیانش، اینا نقایصی است که در این علوم مراتزه و امثال اونها هست و هرگز به حریم وحی راه پیدا نمی کند. و اما اینکه چرا ذات اقدس اله فرمود ملت ابراهیم و خود ابراهیم نفرمود، برای اینکه کسی خیال نکند که ابراهیم رهبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گرچه ابراهیم زوب در مکتب شده است، ولی برای تثبیت این مطلب که اگر قبل از اسلام بود ایشون تابع همون مسیر انبیا بود، اون طوری که وجود مبارک هستمی در همین خطبه قاصه دارد که دو فرشته از بزرگترین فرشتگان الهی از دوران کودکی و خردسالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلم او بودن، مربی او بودن، در خدمت او بودن، که هرچه او میخواهد و میاندیشد و میگوید در یه مسیر مستقیم باشد. ملدون فتامهی، از روزی که از شیر گرفته شد این به مکتب فرشته رفت تا الان. این تو همون خطبه نهج القاصد دارد. خب بنابراین اگر درباره اون حضرت گفته شد ملت ابراهیم از این سنخ است، حالا اگر سوالاتی مربوط به آیات بعد است، بعد از این ظاهرا این بحثش تموم شده و الحمدلله برمید.